دادی مجله شامگاهی. درود فراوان به یکایک شما شنونده های ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 13 ایولی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه و من سفرگل عالمی مسئول این بخش برنامه از دوشنبه.
السلام علیکم شنونده گرامی، زرنگز نوروز شاه هستم، مجری این نشر مجله شامگاهی از پراگا. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و طبق معمول برنامه را با نگاه از مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، 4 کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه در انکارا درباره ساختمان لوله گاز نبوکا قرارداد امضا کردند. این لوله گاز پایبندی کشورهای عضو این اتحادیه به گاز روسیه را کمتر خواهد کرد. ورنر فیمن نخست وزیر آستریا بعد از امضا چنین گفت:
For us, Nabucco means cooperation, not confrontation.
برای ما نابوکو معنی همکاری را دارد، نه مخالفت را. ما فکر میکنیم که همه خطاها و منابع دیگر بهبود میخواهد.
Resources need to be developed.
این قرارداد بین دولتی را بلغارستان و مجارستان، رومانیا و آستریا و ترکیه امضا کردند. ساختمان این لوله طبق حساب‌ها 8 میلیارد یورو ارزش دارد و درازی آن 3300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. سالانه این لوله می‌تواند تا 31 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد. طبق پیش‌بینی‌ها آذربایجان کشوری تأمین کننده گاز در نظر داشته شده بود، ولی ماه گذشته این کشور با روسیه قرارداد امضا کرد که بر اساس چنین سند صدور گازی آن در سال 2010 به روسیه آغاز می شود. با وجود این ترکمنستان اشاره کرده است که لوله گازی نبوکو را با گاز تامین خواهد کرد. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از اسیتیای شمالی جمهوری جدایی خواهی گرجستان بازدید و با ادوارد کاکایتی رئیس جمهوری آن ملاقات کرد. خبرگزاری های روسیه از قبل مدودف گفتند که مدودف خواستاری گسترش همکاری های دفاعی با اسیتیای جنوبی شده است. بعد از جنگ مختصری روسیه و گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته، اسیتیای جنوبی و ابخازستان استقلال خود را از گرجستان اعلان کردند. مسکو به زودی این استقلال را به طور رسمی شناخت. گرجستان که این کشورها را قلمروهای اشغالی خود می‌داند، بازدید مدودف از اسیتیای جنوبی را عملی به اصطلاح تحریک آمیز ارزیابی کرد. بنا به اطلاع خبرگزاری های محلی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات رهبران کشورهای عضو جنبش غیر منسلک یا کشورهایی که عضو پیمان نظامی نیستند به شرم الشیخ مصر رفت. این ملاقات 15 ایول به کار خود آغاز میکند. تا آغاز این ملاقات و در حاشیه آن، رئیس جمهوری تاجیکستان با هیئت‌های کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگوها خواهد داشت. تاجیکستان در این جنبش مقام ناظر را دارد. پلیس در ارومچی مرکز ولایت شینجان چین 2 اویغور تبار را هدف تیر قرار داد. با گفته پلیس این 2 نفر قانون شکنی کرده اند، یک نفر دیگر زخمی شده است. هفته گذشته در ارومچی میان اقلیت اویغورها و چینایی های قوم هن که اکثریت اهالی را تشکیل می دهند زد و خورد به عمل آمد و در این زد و خوردها 184 نفر کشته شده اند. بنابر معلومات رسمی 137 نفر آنها از قبیله هن و 46 نفر دیگر اویغورها بوده اند. چین هزاران نفر نظامیان خود را در این ولایت مستقر کرده است تا بعد از ناآرامی ثبات وضع دوباره برقرار شود. اتحادیه اروپا میگوید که برای نظارت بر جریان انتخابات ریاست جمهوری حدود 100 ناظر خود را به افغانستان میفرستد. این انتخابات 20 آوگوست برگزار می شود. خانم بنیتا فریرا والدنر، کمیسری روابط خارجه اتحادیه اروپا گفت هدف ناظران به دست آوردن اطمینان از انتخابات عادلانه در شرایط دشوار امنیتی و اجتماعی است. تا حال گفته نشده است که آیا این ناظران بر جریان انتخابات در تمام منطقه های افغانستان نظارت خواهند کرد یا خیر. حالا 17 کارشناس اتحادیه اروپا در افغانستان قرار دارند و مرحله قبل از انتخاباتی را نظارت میکنند. و و حکومت پاکستان ساکنان به جا شده وادی سوات را که در نتیجه درگیری های اخیر در این وادی محل زیستی خود را ترک کرده بودند دوباره به جایهای زیستشان برمیگرداند.
نور محمدی خالزاده بود با تازه ترین اخباری روز از جهان و تاجیکستان. ولی خبر و تحولات بیشتری روز رو از سامونه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. نشانی سایت ما رو هم که میدونید azadi.org azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این بخش مجله شامگاهی.
نگاه به وضعی طویل دره و تاجیکستان با گذشت دو روز از کشته شدن میرزا زیایف.
واکنش های اول و خیلی محتاطانه سیاست مداران تاجیک به مرگ جنرال زیایف.
اما در بدخشان به هلاکت میرزا زیایف و وضعی شرق تاجیکستان چی نظر دارند؟
و امضا شدن قرارداد درباره طرح 8 میلیون دلاری لوله گازی نابوکو.
شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم از موضوع کشته شدن میرزا زیایف که یک موضوع اصلی ورد زبان محافل در تاجیکستان باقی میماند. طویل دره یک صحنه اصلی درگیری ها در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در اوایل ماه می زمان دیگر باره در سرخط اخبار آمد که برخی رسانه ها درباره پیدا شدن فرماندهی سابق مخالفین ملا عبدالله رحیموف در این منطقه خبر دادند، هرچند مقامات این را رد میکردند و اعزام نیروهای ایلوگی به شرق تاجیکستان را به عملیات کوکنار 2009 بستگی می دادند. تحولات حادثات بیانگری آن بود که در طویل دره چیزی می گذرد، اما چی کسی دقیق گفتن نمی توانیست.
و حتی کشته شدن میرزا زیایف فرمانده سابق مخالفین و وزیر سابق حالات اضطراری و شرح رسمی مقامات نیز نمی تواند به همه سوالهای جمع شده در این رابطه پاسخ دهد. و اکنون سوالی به میان می آید که آیا اکنون با از میان رفتن میرزا زیایف معروف به میرزا جگا که گفته می شود طویل دره اصلا تحت نظارت و اداره او قرار داشت، حکومت تاجیکستان می تواند از وضع این منطقه که غالبا مایه تشویش آنها بود خاطر جمع باشد؟ آیا این منطقه برای تاجیکستان و منطقه خطرزا باقی می ماند یا خیر؟ فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه تلاش کرده است در گزارشش به این سوالها پاسخ پیدا کند.
مرگ میرزا زیایف به اعتقاد کارشناسان زمینه نظارت طویل دره منطقه از لحاظ امنیتی مهم برای حکومت تاجیکستان را فراهم نمی کند. آنها می گویند زیایف یک چهره کلیدی میان سابق قماندان های اپوزیسیون شناخته می شد، چهره که می توانست در حالت ضروری باز رزمندگان قبلی و نو را متحد کند. دلیر غفرانوف آخرین روزنامه‌نگار تاجیک که با میرزا زیایف ماه می سال روان در پی پهن شدن شایعات درباره پیدا شدن گروه ملا عبدالله در طویل دره محل سکونت او صحبت کرده است میگوید مرحوم آوازه ها را طوری که حکومت میخواست رد میکرد، اما آقای غفرانوف میگوید از چهره او پیدا بود که در حالت انتخاب قرار دارد با حکومت باشد و یا با همصفان قبلیش.
به اختیار عموماً بعض اشاره ها بود که او در میان او با آتش قرار دارد. او خوب احساس میکرد که وضعیت منطقه از شخصیت خود او وابسته است. من اونجا احساس کردم که موقع گیری نهایی برای او موقع روشن ظاهر کردن در رابطه به همین حادثه ها برای او یک نوع خطرزا بود، با اون که او این چیز رو پوشیده میداشت روشن نمیگفت و در این باره با تشویش سخن میگفت. از این رو در نهایت به تصور من او را نمیدانم، شاید که یک فشار بود، فشار معنوی او بعد را موقعگیری کرد و در نهایت ما دیدیم که مثلا تغییرش چی شد.
میرزا زیایف طبق اطلاع رسمی با مخالفین حکومت پیوست و در حال مقاومت دستگیر و پس از سوی گروه نامعلوم کشته شده است. کارشناسان میگویند مرگ او با در نظر داشتی جدیت شخصیتش برای تغییر روند حوادث در طویل دره مهم بوده میتواند. اندری گروزین کارمند پژوهشگاه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو میگوید شاید خدمات مخصوص تاجیکستان اطلاع داشتند که ملا عبدالله و میرزا زیایف میخواهند یک شوند. آقای گروزین میافزاید شاید اینجا نه فقط درباره اتحاد این دو نفر بلکه تحت یک ائتلاف متحد شدن افراد دیگری نارضا از حکومت نیز سخن رود.
поводов для этого недовольства سبب ها برای نارضایتی هم در میان الیت و هم مردم کافی هستند. البته رژیم امروزی سیاسی فعالانه آن دلیل را استفاده می کند که به هیچ وجه نباید جنگ شهروندی تکرار شود.
مقامات تاجیکستان پس از دو ماه به گفتگوزارهای غیر رسمی در مورد وضع ناامن شرق تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی خاتمه گذاشتند، اما در این بیانیه نیز آنچه در تویل‌دره می‌گذرد و هم مرگ میرزا زیایف به عملیات علیه مواد مخدر تحت عنوان کوکنار 2009 ربط داده می‌شود. ولی مقامات از سوی دیگر به همکاری زیردستان میرزا زیایف با حرکت اسلامی ازبکستان نیز اشاره می‌کنند و از بازداشت 5 چچن در دوشنبه حرف می‌زنند که به نظر تحلیلگران امور بیانگری از چهارچوب عملیات کوکنار خیلی فراتر رفتنی مسئله است. اما با از بین رفتن چهره مؤثر در وضع تویل‌دره در شخص میرزا زیایف، خطر فعالیت ضد حکومتی بقیه رزمندگان کاهش می‌یابد. میرزا خوجه احمدوف، سابق فرمانده اپوزیسیون و سابق افسر بلندپایه وزارت امور داخله در منطقه رشت، میگوید مرگ میرزا زیایف برعکس ناامنی های بیشتر را در منطقه ایجاد میکند.
متاسفانه خونه خوسیجان شدن ممکن نیست. اینجا یک منطقه بهت اثر خوف میشود.
عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، هم بر این عقیده است که با مرگ میرزا زیایف قضیه تویل‌دره را حل شدن نمیشود حساب کرد. آقای محمد عظیموف میگوید در منطقه هنوز قماندان های باقی ماندند که میتوانند در حالت ضروری پیشوایی را به دست گیرند.
البته برای این بتون از پای آنها، یعنی بعضی، یعنی اساس اجتماعی برآوردن، البته اینجا بسیار کار کردن، کار اساسا در مسئله کم کردن سطح کمبیزات. اون وقت که سطح کمبیزات بلند است، البته چنین قماندان ها میتوانند نو پیدا شوند و در اطراف خود آدم ها را هم جمع آورند.
میرزا خوجه احمدوف نیز با نظر داشت وضع افغانستان احتمال پیدا شدن نیروهای نو را بعید نمیداند.
حاضر شرایط هم گفته چی همه همسایه رو میگو مقصد چی عبرت میگیرن. حاضر شرایط ممکن قواهی برمده باشن که دیگر سابق قماندان های پیشه میگن که اگر که یادم کنی عجب و یادم هم نکنی دیگم شاید نتی.
عبدالغنی محمد عظیموف گفت حکومت تاجیکستان باید از دوباره به پایگاه نیروهای تندرو تبدیل یافتن تویل‌دره طوری که در زمان جنگ شهروندی بود جلوگیری کند.
این نقطه البته کسل خود را آیدی کسل خود به دیگر ناحیه ها یا دیگر منطقه ها سیگنال داده میستد. آن نفرانی که از دیگر منطقه ها ناراضی هستند میتوانند به این سیگنال ها جواب دهند. برای همین احتمال مثلا هست، لیکن باید حکومت همه قوا استفاده کند که به این تبدیل نیاورد.
به همین منوال کارشناسان میگویند حوادث تویل‌دره برای حکومت تاجیکستان یک قطار مشکلات موجود در جامعه این کشور از قبیل فقر، فساد، محلگرایی و در حاشیه قرار دادن نیروهای مخالف، اما در جامعه با نفوذ را به صورت روشن‌تر برملا میکند. آنها میگویند محض همین عوامل به قدرت‌های خارجی نیز دستک میدهند تا با سرنوشت مردمی منطقه بازی کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای مرگ میرزا زیایف با ادامه تحولات در تویل‌دره و منطقه. شنونده عزیز، باز هم یادرس می شویم همه خبر و واکنش و تحلیل ها راجع به مرگ اسرارآمیز میرزا زیایف و حوادث و درگیری های اخیر در تویل‌دره را از سامانه رادیو آزادی، ozodi.org، ozodi.tg دریافت و مطالعه کنید، یا اندیشه و نظری خود را در رابطه با این موضوع به ما ارسال نمایید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما رو از مجله شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید و از موضوع قتل میرزا زیایف و این تحولات اخیر از منطقه شرق تاجیکستان دور نمیرویم. طوری به نظر میرسد اظهارات اخیر مقامات قدرتی تاجیکستان در رابطه با شیوه کشته شدن جنرال میرزا زیایف و ربط دادن او به گروه جنایی و حرکت اسلامی ازبکستان برای بسیار تحلیلگران تاجیک و نفرانی که جنرال را میشناختند و با موقع و شخصیت او از نزدیک آشنا بودند ناگهانی بوده است و برخی به حقانیت این بیانیه شک دارند. مثل نمایندگان احزاب مخالف در بدخشان که به اظهارات وزارت امور داخله در رابطه با مرگ میرزا زیایف اظهار ناباوری کردند. گوشتیم به گزارش میرزا جلال شاه‌جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در خوروغ.
مرگ میرزوزیوف در بین نمایندگان از او سیاسی بدخشان واکنش‌های مختلف به بار آورده است. علیم شیرزمان رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات میگوید همگی چند ساعت بعد از بازداشت به طور اسرارآمیز کشته شدن میرزوزیوف فرضیه رسمی این حادثه را تحت شبه میگذارد.
میرزوزیوف را گروه تروریستی بازداشت نکرده بود، گروه رسمی دولتی بازداشت کرده بود و این قسم وظیفه دار بود که جان او را حمایت کند. گناهی می داشت، باید تحقیق میکردند، او را به دادگاه میکشیدند و موافق گناه کردهش یعنی موافق جنایتش باید جزا میگرفت.
با گفته علیم شیرزمانوف بدخشان شبه حادثه‌ی طویل‌دره را تابستان سال گذشته پس سر کرد، زمانی که نیروهای حکومتی به مقصدهای نامعلوم مقبره در منطقه افزایش یافتند. وی گفت تجمع نیروها و گذاشتن پستگاه‌ها از کدام طرفی نباشد به تشنج افزا باعث میشود و از این رو مردم سال پیش در بدخشان با نگرانی از احتمالی تشنج افزا دست به اعتراض زد. رئیس حزب سوسیال دموکرات بدخشان افزود که حادثه باید از جانب مقامات تفتیشاتی به طور فراگیر تحقیق و گناهکاران مرگ میرزوزیوف در اساس قانون مجازات شوند. عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نعمت امامبیکوف نیز مرگ میرزوزیوف را ناشی از تلاش گروه های منفعت دار به هم زدن ثبوت و کاهش ناباوری نسبت به حکومت کشور خواند و گفت شخصیت میرزوزیوف رمز مبارزه یک قشر مردم تاجیکستان برای صلح و عدالت بوده. آنهایی که گمان میکنند که با از بین بردنش آسایشتگی را در کشور تامین کردند اشتباه میکنند.
واکنش البته واقعا منفی، خیلی منفی است، چرا که اگر قشر دایره حکومتی اگر خیال کنند که با از بین بردن میرزوزیوف اگر فکر کنند که کشور در امنیت و ثبات میماند اینجا اشتباه عظیم است.
با گفته نعمت امامبیکوف و زمان پیدا شدن آوازا اوید به ظهور افراد مولا عبدالله در منطقه تو باول کسی از این افراد بازداشت نشده با سبب های گوناگون، برعکس افرادی که زندگی ملکی داشتند با میدان مخالفت کشیده شدند. و افزود که با مرگ میرزوزیوف اکنون امکان برای مصالحه‌آمیز الگردیدن اختلاف از بین رفته، افراد باقی مانده به ادامه مقاومت مسلحانه گویا محکوم شدند. و گفت که این حادثه همچنین به کاهش باوری سابق مخالفینی که در ساختارهای مقامات فعالیت کردند و اولو نیز کار میکنند سبب خواهد شد. اما گلدسته اورومبیکوفا رئیس بخش حزب حکم خلقی دموکراتی در شهر خوروغ از جانب دولت مجازات شدن افرادی را که افزار و ناآرام میکنند امر طبیعی ارزوبی نمود.
با آینده خود با چشم درست نگرین، نه با عقل سالم خود هر یک حادثه را تحلیل کنیم. مجرم شخصانی که همین کار را با وجود آوردن خود آنها گناهکار هستند، چون که روبر دولت ما، خود دولت صاحب استقلال ما، مقصدش بنیاد دولت حقوق، بنیاد دموکراتی و دنیوی است.
رئیس بخش ولایتی حزب کمونیست خسرو رقمو فزور داشت که خبر مرگ میرزوزیوف را از کوچه شنیده است، ولی پس از استقرار صلح تشنج دوباره افزارو به منفعت مردم و کشور نمی شمرد. با گفته علیم شیرزمانوف اما از ما نگران کننده اون است که در کشور حتی میانجی صلح بودن نیز عملی خطرناک بوده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
نظری احزاب سیاسی در بدخشان به مرگ میرزوزیوف. با این حال تا این ساعت هیچ کدام از احزاب سیاسی تاجیکستان در رابطه به وضع طویل‌دره و هلاکت جنرال میرزوزیوف کدام اظهارات رسمی پخش نکرده است. آنهایی هم که در این زمینه صحبت کردند اصلا از دید شخصی خود به این حوادث نظر داده اند. جلال الدین محمودوف که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان رهبری کمیسیون نظارت بر آتش بس را از جانب اتحادی مخالفین تاجیک بر عهده داشت میگوید
میرزای در صحنه نظامی مخالفت های سال 92-97 خیلی هم شخص شناخته و شخص با نفوذ بود. برای آنکه صلح سال 97 به امضا برسد اون کس از جانب خود خیلی هم گذشته کرده بود. برای صلح سال 97 رضا شدن او واقعا تأثیر داشت. خب دیگر برای مردم تاجیکستان واقعا امروز کشته شدن میرزوزیوف یک به معما تبدیل شده است. از حقیقت کار تا امروز مردم آگاهی هم ندارن که سبب چی بود، چی گپ بود و چرا این واقعه رخ داد. فعلا در ذهنهای مردم خب چیز خاموشی و منفی پیدا شده است. لیکن خب اگر بتونه که حکومت واقعه را همون خیلی که هست همون خیلی هم از اون شرط بشه که به نفع کشور و به نفع ملت بوده، نه از اون اسلوبی که قشتر بودن میتون با همون که مواد مخدر بود و اشرار بودن و خواب و فرای داخلی بود و و خودش اون صلحی که جناب استاد مرحوم کرده بود خب برای مردم واقعا عزیز است. این بسیار اولین و خیال میکنم اخیران کس نیست که از چهرهای صلح یا حفظ نشه یا که از صحنه میروه یا از منصب میروه و تقریبا مردم به این چیزا عادت هم کرده اند.
جلال‌الدین محمودوف رهبری کمیسیون نظارت بر آتش‌بس از جانب اتحادیه مخالفین تاجیک در سال‌های 90، اما رحمت الله ولیف معاون رهبری جناح محمد روزی اسکندر فی حزب دموکرات کشته شدن میرزا زیایف را یک خبری بد نامید و گفت تشنج افزا به هیچ صورت به نفع مردم و دولت و روندهای دموکراتی در تاجیکستان نیست.
این مسئله باید که تفکیش شد گذرانده شود و معلوم کرده شود که تا کدام درجه این چیز درست است. و فکر میکنم که امنیت تاجیکستان برای همه هر یک شهروند تاجیکستان مهم است. از اون جمله ما حزب دموکرات تاجیکستان بر اون عقیده بودیم و هستیم و در همین عقیده میمونیم که برای اون آرمان‌های دموکراتیک که باید که در تاجیکستان پیاده شود حتما باید که آرامی در تاجیکستان باشد و برای آرامی در تاجیکستان پیش از همه مقامات حکومت دولتی تاجیکستان که همه قدرت دست آنها دا هست باید آرامی مردم را تامین کنند و چقدر که آرامی باشد همین قدر پیشروی است، همین قدر سطح زندگی بلند می شود، همین قدر فعالیت حزبی سیاسی در تاجیکستان فعال می شود، همون قدر اینستای دموکرات در تاجیکستان باز هم قوی تر می شود.
به نظر شما وقتی که میرزا زیایف کشته شد یعنی دیگر نیست، میتواند که یعنی آرامی و آسودگی را در طویل‌دره حکومت خودش به تنهایی میتواند اکنون به نظر شما یا نه؟
من فکر میکنم که عامل اساسی برای آرامی و صلح و وحدت در تاجیکستان این زندگی آسوده است. اون سطح زندگی بلند مردم است. اگر مردم تاجیکستان سطح زندگیش پستر رفتن گیرد، اگر که مردم جای کار نیابند، اگر مردم نان خوردن نیابند، فکر میکنم که بغیر از چنین میرزا زیایفی که اگر که ناراضی باشد از همین زندگی پیدا میشود و برای همین فکر میکنم که برای همین این چیزا نباشد چنین عملها باز در آینده پیدا نشود. در همه ناحیه‌ای که چی دوردست است چی نزدیک است آرامی حکم فرما باشد، باید که از پسی بلن برداشتن سطح زندگی مردم شد، باید مردم با جای کار و معاشی سازوار باید تامین کرد.
صحبت رحمت الله ولیف معاونی رهبری جناح محمد روزی اسکندر و حزب دموکرات را میشنیدید در رابطه به مرگ جنرال میرزا زیایف و وضع فعلی کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بله، www.azadi.org azadi.tj. تحولات اخیر جهان و تاجیکستان را از این سامانه دسترس نمایید و اندیشه و نظری خود را نیز بیان کنید. ضمناً در چند روز اخیر شنونده و خواننده های رادیوی آزادی بیشتر از همه به موضوع کشتار میرزا زیایف توجه کردند. یک خواننده سامانه با نام بهرام در این زمینه نوشته است: این احوالی که طی سالهای اخیر در صحنه های سیاسی تاجیکستان مشاهده می شود جز ریشخند چیزی دیگر بیش نیست. برای چی به شخصیت ها به اولی جنرال میدیند و پس اون او را جنایتکار، خائن، دشمنی خلق مینومند. این نوشته ای تنها یک خواننده بود. حالا نظر و واکنش های دیگری خواننده ها را مسئول سامانه رادیوی آزادی افراسیابی سلطان خلاصه میکند.
در صفحه اینترنتی رادیو امروز اکثریت شرح و واکنش های خوانندگان در اطراف موضوع کشتار میرزا زیایف، سابق فرمانده نیروهای اتحاد مخالفین و وزیر پیشین حالات های فوق العاده بود. ده ها نفر خوانندگان نظر و اندیشه های خود را ارسال کردند و اکثریت آنها از این حادثه اظهار تاسف نموده برای مرحوم رحمت و مغفرت خواستند. خواننده علی از شهر خاروق در این موضوع نوشته است که تفصیلات مقامات رسمی درباره کشتار میرزا زیایف باوری بخش به نظر نمی رسد و این باعث کمشوی اعتماد به حکومت می گردد. سهراب از طویل‌دره گفته است کسانی که میرزا زیایف را کشتند آنها دشمنان ملت هستند. فیروز از دوشنبه می نویسد که میرزا زیایف باید مقابل حکومت عمل نمی کرد. فردا خبر کشتار میرزا زیایف را یک فاجعه بزرگ نامیده است. خواننده با نام صدا شرح نوشته است که او یک شخصیت واقعا هم ملت پرست بود و می توانست در برابر دشمنان خارجی میدانداری کند، ولی افسوس که اکنون کسی نیست که جای او را بگیرد. حوری می نویسد اکنون وقتی آن رسیده است که در تاجیکستان بانوان به سر قدرت بیایند، زیرا عیان شد که سیاست مردان مراسا کرده نمی توانند. سنگلی از دوشنبه چنین ابراز نظر کرده است که با حکومت سر به سر شدن نشانه عدم دوراندیشی است. خواننده دیگری به ما نوشته است ما مهاجرین تاجیک در خارج از کشور از وضع وطن بسیار در تشویش هستیم و از رادیوی آزادی خواهش میکنیم که ما را پیوسته از اصل واقعه ها خبردار کند. خدا ترس از شهر استرافشان می نویسد صد درخ که یک مرد وطن دوست کم شد، اما تاریخ نام او را فراموش نخواهد کرد.
افراسیاب سلطان مسئول سامانه رادیوی آزادی بود با خلاصه نظر و اندیشه های شما شنونده و خواننده عزیز. و با همین مطلب شنونده عزیز، نیمه اولی این ساعتی برنامه که اصلا مربوط به قضیه های اخیر در طویلدره، مرگ جنرال میرزا زیایف و واکنش و نظرها به درگذشت این جنرال بود به پایان میرسد. در قسمت دومی برنامه راجع به تحولات دیگر جهان و تاجیکستان صحبت خواهیم.
بله، اما حالا بیایید یک ترانه بشنویم و بعدا عنوان گزارش های بعدی برنامه رو برایتون معرفی خواهیم کرد.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی
مجله شامگاهی را از برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز جمعه 13 ایول سال 2009 میلادی و ساعت در دوشنبه 7:28 دقیقه. در این ساعت برنامه شما را من سفرگل عالمی از دوشنبه
و من زرنگز نوروزشاه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش‌هایی که در نیم ساعت باقی مانده برنامه تقدیم می‌شوند.
با
تأسیس پایگاه نوی حربی روسیه در قرقیزستان، کی زید کی مخالف؟
بازدید یک هیئت بلندپایه آمریکایی به رهبری معاون وزیر خارجه در امور سیاسی ویلیام بیونز از قرقیزستان.
امضای یک قرارداد تاریخی اتحادیه اروپا و ترکیه، همکنون گازی دریای خزر، عراق و خاور میانه بدون ورود به قلمرو روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا انتقال داده می شود.
و مناقشه های برخواسته بین تاجران سابق بازار بسته شده چرکیزو و تاجران محلی در مسکو.
و چرا کم کسی در تاجیکستان حیات خود را سقوطه می کند؟
شنونده عزیزی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا می رویم به تفصیلات این مطلب ها. ایالات متحده آمریکا گفته است به تأسیس پایگاه نوی حربی روسیه در قلمرو قرقیزستان مخالفت ندارد و تصمیم بیشکک را کار یک دولت صاحب استقلال می شمارد. این اظهارات از زبان نایب وزیر امور خارجه آمریکا ویلیام بیونز در حال صدا داد که چند روز است منابع حکومت قرقیزستان میگویند به تأسیس پایگاه نیروهای واکنش سریع و در جنوب قرقیزستان تحت سروری روسیه رضایت دادند.
در همین حال ازبکستان گفته است به تأسیس چنین پایگاه در قلمرو همسایه کشور خود مخالف است. یک نماینده بلندپایه حکومت ازبکستان به خبرگزاری ریا نوستی گفته است تاشکند قطعیاً به تأسیس پایگاه های نوی حربی در حدود کشورهای همجوارش مخالف می باشد. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد با هم شنویم.
طبق سازشی که در ملاقات رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف با نایب سروزیر روسیه ایگور سیچین و وزیر دفاع روسیه آناتولی سردوکوف هفته گذشته حاصل شده است، پایگاه نو قرار است در شهر اوش یا ولایت بودکند قرقیزستان تأسیس یابد. اوش در سرگاه وادی فرغانه و بودکند در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان واقع اند. هرچند برخی از منبع ها می گویند تنها احتمال تأسیس چنین پایگاه بررسی شده است، یک نماینده ارشد حکومت قرقیزستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت رضایت کامل طرف ها در این باره به دست آمد. با گفته این منبع پایگاه نو برای نیروهای واکنش سریع پیمان امنیت دست جمعی ساخته خواهد شد، اما اکثر نشریه ها آن را پایگاه دوم روسیه می نامند. تا حال روسیه در کنت یک پایگاه نیروهای هوایی دارد و آمریکا در منس پایگاه کمک رسان به نیروهای ائتلاف در افغانستان. قرقیزستان در حال به تأسیس پایگاه نو رضایت می‌دهد که پس از یک بحث قریب 5 ماهه و بعد از اعلان‌های پرسر و صدای اخراج پایگاه آمریکا به ادامه کار آن در منس نزدیکی بیشکک اجازه داد. نشریه کمرسان چوپ مسکو می‌نویسد تلاش روسیه به باز کردن پایگاه نو به سر خود پاسخ است به موفقیت آمریکا در رابطه با منس. اما اندری گروزین کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید به عقیده وی روسیه و آمریکا در ملاقات پرزیدنت ها اوباما و مدودیف در رابطه با امنیت آسیای مرکزی و انتقال نیرو و مهمات آمریکا به افغانستان یک حل وسط را پیدا کرده اند و این حرکت مسکو از روی خصومت به واشنگتن نیست.
Во-первых, будет не чисто российской, а базой организации договора о коллективной безопасности, во-первых. Во-вторых, понятно, что это будет не какой-то развернутый военный объект, как, допустим, американская база в Баграме.
جناب گروزین دو دلیل می‌آورد که اولاً پایگاه نو نه لزوماً مال روسیه خواهد بود، بلکه به کشورهای پیمان امنیت دست جمعی تعلق خواهد داشت، و ثانیاً آن بیشتر نه پایگاه مکمل فرزان شبیه پایگاه آمریکا در باگرام، بلکه بیشتر یک مرکز پایگیری اکتشاف و هماهنگی از روی این پیمان خواهد بود. سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکزی آموزش های استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید نظر دوشنبه به پایگاه نو نیز به احتمال قوی مثبت خواهد بود. سازشنامه تأسیس نیروهای واکنش سریع در پیمان امنیت دست جمعی را تاجیکستان همراه با روسیه، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان یک ماه پیش در مسکو امضا کرد، اما ازبکستان و بلاروس به این قرارداد شریک نشدند. با خدای جناب سفاروف تعرف متشنج شدن وضع منطقه سبب اقدامات عملی گشته است.
با سبب ویرانشوی وضع در منطقه بخصوص زیاد شدن متشنجی در افغانستان، در پاکستان، در چین، به نظر ما که بهتر است که در اینجا یک پایگاه نظامی روسیه باشد، چون که قسمی از همین گونه یک گویند که اکستریمیست‌ها یا که افراط‌گرایانی که در این کشورها از نقطه نظر ملی، دینی و یا سیاسی موجودند، اونها می توانند که در وادی فرغانه جمع آیند و به امنیت منطقه خلل جدی وارد سازند.
از آخرهای ماه اپریل در ازبکستان نشانه های تشنج افزا به مشاهده رسیدند، اما تاشکند گفته است به تأسیس پایگاه نو در همسایه کشور خود قطعیان مخالف است. جناب گروزین میگوید این یک پیامد عدم عضویت توشکن در قرارداد تشکیل نیروهای زودعمل است و کلا مخالفت ازبکستان با چنین تصمیم ها حکم انعنه را گرفته است. اما صنوبر شرماتوا عضو شورای کارشناسان بنگاه خبری نوستی روسیه عقیده دیگر دارد.
ازبکستان понимает, что в какой-то момент может случиться.
Узбекистан як ихтимол ро мефаҳмад, ки мумкин аст ҳолате мешавад ва Русия тарафдори Қирғизистон ё Тоҷикистон шавад. Онго Қазоқистон ҳам аз он пайравӣ хоҳад кард. Ва масалаи Туркманистон дигар аст ва дар он сурат Узбекистон дар минтақа танҳо мемонад ва ин ҳолат боиси заъфи мавқеи он дар минтақа мешавад. Бинобар ин Тошканд аз ҳифзи таносуби мавҷуди қувваҳо дар минтақа ҳимоят мекунад.
رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف هم طرح تأسیس پایگاه نو و هم مخالفت ازبکستان را به بازی‌های گئوپولیتیکی در منطقه و تلاش‌های مسکو به حفظ نفوذش بستگی می‌دهد.
البته اینجا یک قوای تحول ملی هست، یعنی از طرف مسکو نظارت می‌شود و با همین راه مسکو می‌خواهد که آن کشورهایی که از اتفاق سویتی پراکنده شدن از نو با طرز نو، یعنی با جاگو کردن ارتش خود میخواد که از نو جمع آورد.
همزمان جناب محمد عظیموف این را هم اعتراف میکند که وادی سر احالی و سر مشکلات فرغانه همیشه میتواند به یک منبع خطر تبدیل یافته امنیت منطقه را زیر تهدید قرار دهد و ضرورت آمادگی به همه گونه رشد پدیده ها ضرور است، اما تمامی تصمیم ها باید با نظرداشت منافع و موضع همه کشورهای منطقه گرفته شود. ولی به عقیده کنستانتین سیفکوف نایب رئیس اکادمی مسائل گئوپولیتیکی روسیه، با چنین تصمیم روسیه عملا وظیفه تامین امنیت دولت‌های آسیای مرکزی را ضمن اصول سازشنامه امنیت دست جمعی بر دوش خود گرفت. به آن سبب که می‌افزاید سیفکوف، کشورهای منطقه برای روسیه نقش و اهمیت اولین درجه کسب کرده‌اند. قرار است در پایگاه نو از 1000 تا 5000 سرباز مستقر شود، ولی با امکانیت افزایش چند کرته این تعداد در حالت‌های اضطراری.
تأسیس پایگاه نوی روسیه در قرقیزستان و مخالفت ازبکستان با آن.
و ضمناً زرنگز در این سفر ویلیام بیورنس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی با قرقیزستان، همچنین وضع امنیتی افغانستان و منطقه آسیای مرکزی از موضوعهای اصلی ملاقات او با رئیس جمهور قرقیزستان بود. بیورنس از نام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حکومت قرقیزستان را تشکر کرد که با امضای سازشنامه نو به انتقال بار و مهمات غیر نظامی آمریکایی‌ها به افغانستان موافقت کرده است.
اینچنین قرار شد که کمیسیون مشترک این کشورها برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تأسیس شود. موضوع ملاقات ویلیام بیورنس با رئیس جمهور قرقیزستان را همکاری ما میراسرار فرغانی با کارشناسان قرقیز در میان گذاشته است.
کارشناسان مسائل سیاسی قرقیز دیدار و ملاقات های معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی ویلیام بیورنس را با مقامات بیشکک در توسعه روابط میان قرقیزستان و آمریکا خیلی مهم ارزیابی کردند. اولن جومانایف، یکی از این کارشناسان قرقیز، میگوید از دیدگاه ایالات متحده آمریکا آسیای مرکزی منطقه استراتژیک به شمار می‌رود و برقراری صلح و ثبات در این منطقه به اوضاع سیاسی افغانستان و پاکستان خیلی سخت مربوط است. با گفته اولن جومانایف، در همین حال در این دو کشور قاره آسیا تروریستان بین المللی فعالیت‌های خود را توسعه بخشیدند.
امریکانن بوکچر حرکت‌تر بیر پارا بو چند айтсам терроризм күчөтканда.
این کارشناس گفت از این لحاظ ایالات متحده آمریکا تلاش زیاد به خرج می‌دهد که ثبات آسیای مرکزی به خطر مواجه نشود. اسکر منبتالیف، کارشناس دیگر مسائل سیاسی قرقیز، تحکیم روابط میان ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان را در موعد رهایی از بحران سیاسی منطقه عامل خیلی مهم خواند.
گوهرم در نشینینن گتیب قالیشوس ممکن وارنامز گلچکتگی اوزاق مونیتتا قنداي بولا تورغان اویلونوب.
با گفته اسکر منبتالیف، قرقیزستان نباید آشفته خیالهای پولپرستانه شود، بلکه ویرو ضرور است که موعد اعتماد ایالات متحده آمریکا یعنی همکار خود قرار گیرد. ویلیام بیورنس، نایب وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی، آخر هفته گذشته از طرف پرزیدنت قورمانبیگ باقیف پذیرفته شد. با گفته ویلیام بیورنس، قرقیزستان و ایالات متحده به توافق رسیدند که در میدان هوایی مناس یک مرکز جدید ترانزیتی تأسیس یابد. وی گفت این مرکز مواد غیر نظامی ائتلاف ضد ترور را به افغانستان انتقال خواهد داد. با تاکید ویلیام برنز توافق درباره تأسیس مرکز ترانزیتی مواد غیر نظامی بار دیگر جایگاه خاص قرغیزستان را در مبارزه علیه تروریسم بین المللی نشان داد. اما در همین حال در مورد تأسیس باز یک پایگاه نظامی روسیه در قرغیزستان آوازه ها پیدا شدند. گفته می شود که روسیه این پایگاه را در منطقه جنوب قرغیزستان تأسیس خواهد داد. اما ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی پیرامون این موضوع چنین گفت:
Any such decision is obviously the sovereign right of the government of Kyrgyzstan.
با گفته جناب برنز، افتتاح پایگاه نظامی روسیه در منطقه جنوب قرغیزستان مربوط به مقامات قرغیز است. و افسود ولی وی چنین می شمارد که این اقدام با در نظر داشت تحکیم امنیت و ثبات در این منطقه صورت خواهد گرفت. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بشکک.
بازدید ویلیام بورز معاون وزیر خارجه در امور سیاسی از قرغیزستان و نظر تحلیلگران این کشور راجع به روابط آمریکا و قرغیزستان.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رو از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید و برنامه رو با گزارش‌ها از جهان ادامه می‌دهیم. امروز چهار کشوری عضو اتحادیه اروپا و ترکیه قراردادی تاریخی امضا کردند که طبق آن ساختمان لولای گازی نابوکو آغاز می شود. این لولا 3300 کیلومتر درازی دارد و از شرق ترکیه تا وینا پایتخت آستریا می رسد. لولای گازی نابوکو همچنین امکان خواهد داد که گازی دریای خزر، عراق و خاور میانه بدون ورود به قلمرو روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا انتقال داده شود.
با وجود پافشاری های مقامات رسمی اتحادیه اروپا بر سر این که هدف آنها رقابت با روسیه نیست، ولی آنها پنهان نمی دارند که سالهای اخیر اعتبار روسیه به عنوان سرچشمه اصلی تامین کننده گاز اروپا کاهش یافته است و سبب آن قطع انتقال گاز روسیه توسط قلمرو اوکراین بوده است. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش خود میگوید با نظرداشت چنین مشکلی حالا اتحادیه اروپا ساختمان لوله گاز نابوکو را به عنوان لوله الترناتیوی گاز روسیه در صدر برنامه های خود قرار داده است.
با امضای قرارداد بین دولتی نابوکو از طرف کشورهای ترانزیتی یعنی ترکیه و بلغارستان، رومینیا و مجارستان و آستریا، اتحادیه اروپا به سوی راه‌های مختلف تأمین انرژی گام بزرگ سمبولیک برداشت. انتظار می‌رود که لوله نابوکو سال 2014 موردی بهره برداری قرار بگیرد. اگر این لوله کاملاً به استفاده داده شود، در آن صورت می‌تواند سال 31 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد که آن تا سال 2020 طبق پیش بینی‌ها 5-10% گاز موردی نیاز اروپا را تشکیل خواهد داد. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیه اروپا که روز دوشنبه در مراسم امضای این قرارداد در انکارا حضور داشت گفت که لوله نابوکو امنیت انرژی ترکیه، اروپای جنوبی شرقی و اروپای مرکزی را تامین خواهد کرد و آن واقعا طرح اروپایی به شمار می رود. باروسا گفت:
The Nabucco pipeline is of crucial importance for Europe and Turkey's energy security.
لوله نابوکو برای تامین انرژی اروپا و ترکیه خیلی اهمیت دارد. این لوله زمینه راه‌های مختلف انتقال انرژی و منابع آن را فراهم می‌آورد. انرژی را به بازار قابل اعتماد مشتری با تامین اطمینان بخش توسط خط‌های ترانزیتی قابل اعتماد انتقال می‌دهد.
Customer markets with reliable suppliers through a reliable transit route.
لوله گاز نابوکو که خارج از قلمرو روسیه یعنی خارج از کشور اصلی تامین کننده گاز اروپا میگذرد همیشه با مسئله های سیاسی ارتباط داده میشد. روسیه به عنوان کشوری با اعتماد تامین کننده گاز سالهای اخیر اعتبار خود را از دست داد و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دلایل های روسیه باور ندارند. فران تارادلاس سخنگوی کمیسیه اروپا در امور انرژی میگوید امضای قرارداد نبوکا به معنی این نیست که حالا با پیدایش امکان راه‌های مختلف انتقال گاز به اروپا اتحادیه اروپا از روسیه رو گرداند.
نبوکو میخواهد سهم داشته باشد و میخواهد گاز را از منابع مختلف توسط راه‌های مختلف انتقال دهد. برای همین میخواهد امنیت تامین آن را بهتر کند و برای بازار اروپا امکان بیشتر انتخاب دهد. ولی این بدان معنی نیست که ما نمیخواهیم با روسیه همکاری کنیم. برعکس، روسیه ظاهرا تامین کننده اصلی ما باقی خواهد ماند و گاز نبوکو هیچگاه طرح بر ضد روسیه نبوده است.
Nabucco has never been a project against Russia.
اما مقامات رسمی ارشد روسیه آشکارا میگویند که اتحادیه اروپا تلاش دارد پایبندی انرژی خود را از مسکو کمتر کند. با وجود این ادعای روسیه، مقامات رسمی اتحادیه اروپا میگویند که آنها باید راه‌های امن تأمین انرژی خود را پیدا کنند. آنها به بسیار از کشورهای عضو در اروپای شرقی اشاره میکنند که کاملا پایبند گاز روسیه مانده اند. مقامات رسمی اتحادیه اروپا میگویند از لوله نبوکا کشورها از یونان و مجارستان تا غرب بالکان سود خواهند برد. این لوله تا لهستان و آلمان و تا به فرانسه می رسد. طبق پیشبینی ها آذربایجان کشوری تامین کننده گاز در نظر داشته شده بود. انتظار می رود که ماه سپتامبر استفاده مقدماتی لوله نبوکا با انتقال گاز از چاه شاه دنیس دوی آذربایجان شروع شود. ولی این کشور ماه گذشته با گازپروم روسیه درباره صدور 500 میلیون متر مکعب گاز قرارداد امضا کرد. حالا مقامات اروپا میگویند این قرارداد آنها را نگران نمی کند، زیرا 500 میلیون متر مکعب مقدار چندان زیاد نیست. مقامات اروپا میگویند حکومت آذربایجان باور دارد که در یک سال خود این کشور میتواند بیشتر از 8 میلیارد متر مکعب گاز استخراج کند. لوله نبوکا در صورت بهره برداری کامل میتواند در یک سال تا 30 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا انتقال دهد. در این میان کشورهای آسیای مرکزی و عراق نیز هستند. مثلا ترکمنستان بعد از آذربایجان کشور دیگری تأمین کننده گاز دانسته می شود. مقامات اروپا همچنین درباره تأمین این لوله با گاز با قزاقستان و ازبکستان نیز ارتباط دارند.
گزارش بود راجع به سازشنامه تاریخی اتحادیه اروپا و ترکیه.
و یک خبر هم داریم از روسیه، انقترش از مسکو، که گفته می شود در پی بستشوی بزرگترین بازار این شهر چرکیز بازار و از در مسکو مرکب می شود. مناقشه مهاجرانی که با بسته شدن این بازار از جایهای کاری خود محروم شدند و کارفرمایان و ساکنان محلی در تمام شهر دامن پهن می کند. چرکیز بازار کلانترین بازار مسکو که مایه درآمد بیش از 100 هزار مهاجران در روسیه بود 26 ایون برای مدت نامعلوم بسته شده است.
و روزهای اخیر مقامات مسکو اجازه داده است تا تاجران مال و کالای خود را در چند بازار دیگری این شهر به فروش گذارند. اما این اقدام باعث ناراضیگی و مخالفت مردم محلی شده است. تحلیلگران معتقدند که با ادامه این وضع و رفع نشدن مشکل مهاجران بیکار در آینده نزدیک مسکو به نزاع‌های قومی روبرو می شود. بازار چرکیز کلانترین بازار مسکو جای کار و مایه درآمد ده ها هزار آیله های تاجیک هم بود. محمد رحیم سیدر با تحولات تازه در رابطه با این بازار و مناقشه های اطرافی آن از مسکو گزارش می دید.
نماینده رسمی خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه کنستانتین پالتارانین روز دوشنبه اعلام کرده است تاجران بیکارمانده چرکیز بازار به طور قانونی در بازارهای دیگر مسکو جای داده می شوند. با گفته نماینده خدمات، بخش اعظمی تاجران چرکیز بازار شهروندان چین و ویتنام هستند، به طور قانونی در روسیه زندگی می کنند و به آنها در بازارهای صداوت، لوژنیکی و مسکویچکا جای داده می شود. این در حال است که صابر جباروف تاجری تاجیک می گوید مسئله مربوط به قوم و ملت نیست. هر کی پل دارد پاره می دهد و بار خود را از چرکیز بازار بیرون می کشد. همزمان پل اجاره یک ماه آینده را می دهد. کرایه پلی در بازارهای پیشنهاد کرده مقامات چندین برابر زیاد است.
راست گفت دایجا خیلی که تاجیک یا که خیلی ملت خیلی گم نیست و کدمه که همی پل دارا بروش آمده گرسته بوده سوده. هر این دارمه چیانم میرم بروش آمگیرن میرم. او اوخ رانی کورم چی بو ام جاده ماشینی خارجی به نام رومدگی میره پلور دامو میچی چند قد بوری دوری برو تانو گیر میره نمید ای سات طرف خورد مینن بخ هیچ به حکیمیتی نرخ نوی ارنده اینا اوجا برامن دینا دا گست کن سامورس که پرادا بود چل پانجو هزار دولار دا اوجه بود انا بلان کریم دا دیگه بزرگ از اون جمله لوزنکیران گفت که پدیمال چنو.
در مقابل تاجر افغانستانی احسان الله میگوید تنها در همین بازار کار کرده میتوانم. 7 سال است در همین جا کار کردم. 20,000 دلار بار دارم در اینجا. بستن بازار مشکلی نداشت. اگر از پیش خبر میکردم.
لیشنا موی توار. 20,000 دلار پلوچاید. Ну, кроме этого рынок больше я думаю нигде не могу работать, потому что я уже 7 лет здесь работаю.
کوچانیدن تاجران چینی و ویتنامی به بازار صداوات با واکنش شدید تاجران این بازار مواجه شد. روز دوشنبه چند صد تن از تاجران به نشان اعتراض در نزد اداره ریاست بازار دست به تظاهرات زدند. ریاست بازار وعده کرد قرار خود را بازنگری میکند. این در حال است که یکی از تظاهرگران با آژانس اینترفاکس گفته است همکنون 600 کانتینری باری چینی ها به بازار آورده شده است و با اکثر ما آگاهی داده شده است که تا آخر ماه بازار را ترک کنیم. بازار 38 هکتاره صداوا در جنوب شهر مسکو واقع است. آن 4 بازار، باغ پرور، بازار پرنده، مصالح بناکاری و ماشین فروشی را در بر میگیرد. تاجران و کارگران آن اصلا مردم تهجایی هستند و کارشناسان حدس میزنند که مقابل گذاری تاجران خارجی با تاجران بومی پیامدی ناگوار خواهد داشت. همزمان رئیس فدراسیون مهاجران روسیه مجومدر محمد امین هشدار داده است با بستن چرکیز بازار حدوداً 100 هزار کس بیکار مانده است. در این بازار نمایندگان ده‌ها دیاسپوراها کار میکردند. ما باید به این آوارگان کمک های اولیه برسانیم.
می پلانیرویم اکازات پیروی необхідні помощ.
فدراسیون مهاجران روز شنبه برای گروسنگان چرکیزو در کنار بازار پلاو پخت، اما پلیس به دلیل نقص معیار بهداشتی آنها را از خوردن پلاو محروم کرد. به کارماندن صدها هزار مهاجر موجب نگرانی محافظان حقوق هم شده است. پلاتای جمعیتی روسیه به خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه پیشنهاد کرد اهل بازار چرکیزو قانونی گردانده شوند، چرا که به کار ماندن ده ها هزار مهاجر به وضع اجتماعی و جنایی مسکو به تاثیر بوده نمیتواند. اما خدمات مهاجرتی پیشنهاد پلاتای جمعیتی را رد کرد. بستن چرکیز بازار و مقامات روسیه اصلاح وضع بهداشتی و مبارزه با کالای قاچاقی نامیدند، اما کارشناسان مستقل بستن بازار را به اختلافات افراد منفعتدار مقامات ربط میدهند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
من فعالیت بازاری چرکیزف که به دنبالش بیکاری و مناقشه ها بین مهاجران و مردم محلی را به میان آورده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و مجله شومگاهی رو شنونده عزیز با یک خبری متاسفانه نچندان خوش از تاجیکستان ادامه میدیم. دادگاه شهری کولاب در منطقه جنوب کشور 2 زن مادر و دختر رو برای قتل وحشیانه طفل نوزاد روانه زندان کرد. در 6 ماه سال روان این دومین چنین پرونده جنایی است که دادگاه منطقه کولاب بررسی میکند و محکوم شدگان اصلا دختران جوان بودند.
هرچند قانونگذاری کشور به شوهر تولد کردن را جنایت نمی داند، اما دخترانی که بی نکاح فرزند به دنیا می آورند به خاطر خلاصی از شرمندگی و مذمت همدهگان و رو پوش کردن گناهشان دست به کشتاری نوزادان خود می زنند. مؤمن احمدی همکاری آزادی از شهر کولاب گزارش می دهد.
مرافعه دادگاهی 2 نفر زن، مادر و دختر که برای قتل بی‌رحمانه طفل نوزاد گناهکار دانسته می شدند در کلوب به پایان رسید. عبدالجبار سفرف معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان در منطقه کلوب می گوید 3 ماه قبل دختری رسمان به شوهری ایجانبی نظر و ساکینی ناحیه مومین آباد کودک تولد می کند. در همین حال مادر و دختر با مصلحت پیشکی و خاطر شرمنده نشدن در نزد اهل جامعه پس از نیم ماه تولد کودک رو وحشیانه در جای پنهان از نظر مردم به قتل میرسونند. اما جناب سفروف میگوید این جنایت از چشم مقامات انتظامی پنهان نماند. در انتهای کار دادگاه مادر دختر را به خاطر که جنایت را به واسطه صادر نموده است 15 سال و دختر او را یعنی مادر طفل نوزاد را برای پنهان داشتن جنایت به مهلت 2 سال روانه زندان نمود. عبدالجبار سفروف میگوید
برای کشتاری نوبالغ کودک نوزاد از طرف سود ولایت خرلون بررسی شده و آنها محکوم کرده شدند. یک نفرش به مهلت 15 سال، یک نفرش به مهلت 2 سال.
جناب سفروف میگوید تا 4 سال اخیر در دادگاه منطقه کلوب چون این پرونده بررسی نشده بود، ولی تا 6 ماه اخیر این دومین پرونده قتل طفل نوزاد میباشد که در دادگاه بررسی میگردد. به قول این منبع اصلا اطفال کشته شده حاصل مناسبت غیر رسمی و غیر اخلاقی زنها با مردانی میباشد که ایشان میانی هم نکاحی شریعتی و دولتی ندارند. از نگاهی دیگر هرچند قوانین تاجیکستان برای تولد نمودن چنین اطفال جزای پیشبینی ننموده است، اما شریعت اسلام چنین اعمال را حرام حکم میکند. عبدالصمد غیرتوف یک روحانی مقیم کلاب میگوید در صورتی که 4 نفر شاهدی زنا نمودن والدین این طفل را دهند، از نگاهی اسلام ایشان حتما مجازات میشوند. اما طفلی که از نتیجه زنا به دنیا میآید هیچ گناهی ندارد، با جز اینکه شریعت فعالیت او را در آینده اندکی محدود میکند.
میگم از روی قانون های شرعی نفری که جوان دختری که مثلا کودک به دنیا میآورد او را ما ولد زنا میگیم و او در حیات بگیم در آخر از یک چند کارهای هستند که محکوم میباشند، بمانند فتوا دادن میتواند، فتواهای شرعی یا که در نمازهای جماعت امامتی کردن میتواند، خیلی محدودیتی دارد.
اما زلیخا سعید و یک کارشناس محلی میگوید اهل جامعه به افرادی که بدون نکاحی شریعتی به دنیا میآیند همیشه نظر دیگر دارد. به قول او تولد چنین طفل در خاندان باعث شرمندگی نزدیکان در نزد مردم به حساب میرود. از این رو والدین و نزدیکان تلاش میکنند تا این شرمندگی رو از چشم مردم پنهان کنند.
در فرهنگ ما این یک شرمندگی است. زن را برای زنا کردن هیچ گونه میبخشد و طفل او که فردا کلان می شود دائما در زندگی تحقیر می بیند. از این رو خواهش میکنم که دختران عزیز به چنین خطا راه ندیند.
این هم در حالی است که دادگاه منطقه کلوب تا 4 سال اخیر برای نخستین بار دو زن را با جرم قتل کودک بدون نکاح به دنیا آمده و دادگاه کشیده است و پرونده دو زن دیگر که به گفته مقامات چنین جنایت صادر کردند در حال بررسی است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
قتل اطفال نوزاد در منطقه جنوب کشور از سوی مادران خیش و شنونده گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی چون معمول حالا نوبت به خبرهای ورزشی. همکاری ما نرزلوی لطیف درباره دستاورد گرزانداز جوان تاجیک سهراب خوجایف در مسابقه قهرمانی ورزش‌های میدانی جهان در ایتالیا گزارش می‌دهد.
سهراب خوجایف ورزشگری جوان تاجیک برنده مدال نقره سبقت جهانی در گرز اندازی در ایتالیا گردید. اولماس اولیموف سرمربی دسته منتخب ورزش های میدانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در ششمین دوره مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش های میدانی بین نورسان در شهر برسانون ایتالیا بیش از 1300 ورزشگری جوان شرکت داشتند.
در این مسابقه 180 مملکت اشتراک کرد. 3 نماینده تاجیکستان هم اشتراک کردند.
سهراب خوجایف که به دور نهایی راه یافت بین 12 ورزشگری بهترین جای دوم را کسب کرد. وی گرز را به مسافه 73 متر و 29 سانتی متر هوا داد که این نتیجه نسبت به رکورد پیشینی انفرادیش 6 متر و 69 سانتی متر بهتر است. خون کیو چین گرزاندازی چین با نتیجه 74 متر و 94 سانتی متر صاحب مدال طلا شد. توماش کروژلیاک از اسلوواکیا با نتیجه 72 متر و 17 سانتی متر با مدال برنجی سرفراز گشت. اولماس اولیموف میگوید سهراب خوجایف 16 ساله دانشجوی کالج تربیت جسمانی تاجیکستان میباشد.
سال آینده 2010 سال در سنگاپور یکمین المپیاد جهانی بین نورسان همین سن و سال در مسابقه میگذارد. این چنین راحت گیرد با همین مسابقه.
به گفته اولماس اولیموف گرزانداز جوانی تاجیک سهراب خوجایف 3 سال اینجانب تحت رهبری ورزشگری مشهور و مربی ورزیده دلشاد نظرف رئیس فدراسیون ورزش سبوک تاجیکستان مشق میکند. واقعاً دلشاد نظرف و شاگردی دیگری او گرس انداز گالینا میتیایوا در همین حال در شهر نووای کاخوفکای اوکراین تمرین کرده به مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های میدانی بین بزرگسالان که نیمه دومی ماه آوگوست در آلمان برگزار می‌شود آمادگی می‌بینند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش نشر اولی مجله شامگاهی پایان یافت. در این بخش برنامه خبرهای تازه جهان و آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیم شما می‌شود.
منم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم.
رادیوی آزادی.